بسم الله الرحمن الرحيم. ويتبين بما تقدم عدة أمور. الأول أن الصور الجوهرية المتبدلة المتواردة على المادة واحدة بعد واحدة في الحقيقة صورة جوهرية واحدة سيالة تجري على المادة، وموضوعها المادة المحفوظة بصورة ما كما تقدم في مرحلة الجواهر والأعراض. ننتزع من كل حد من حدودها مفهوما مغايرا لما ينتزع من حد آخر، نسميها ماهية نوعية تغاير سائر الماهيات في آثارها. می‌فرمایند از بیاناتی که درباره حرکت جوهریه شد نتایجی به دست میاد. البته این نتایج از براهینی که صدر المتعلهین بیان فرموده بود و در اینجا نقل شد، این دو برهان مستقیما از این دو برهان به دست نمیاد، ولی به ضمیمه اون بیانی که قبلا خود ایشون فرموده بودند مجموعا این نتایج را اخذ میکنه. اولین نتیجه این است که اگر ماده ای صورتی درش تحقق یافت و در زمان بعد صورت کامل تری آمد روی این ماده و در زمان سوم باز صورت کامل تری آمد روش، مثلا تراب روی صورت نباتی آمد، روی صورت نباتیه صورت حیوانی آمد، بعد فرض کنید صورت انسانی آمد، این صورت هایی که تدریجا تکامل پیدا می کنند، یعنی هر صورت کامل تری بعد از صورت نازلتر و ناقصتر تحقق پیدا می کنه، اینها یک صورت سیال هستند که تدریجا تکامل پیدا می کنند. یعنی تراب با حرکت جوهریه داره تکامل پیدا میکنه، به یک حدی که میرسه ما مفهوم نبات را ازش انتظار میکنیم، باز همون حرکت جوهریه داره ادامه پیدا میکنه، به یک حد دیگری از وجود که میرسه مفهوم حیوان را ازش انتظار میکنیم، و بالاخره به آخرین حدش، کامل ترین حد نسبیش که میرسه، مفهوم انسان را انتظار میکنیم که خود انسان هم مراتب کمالیه مختلفی داره. این بیان از کجا به دست میاد؟ این در واقع از بیان خود ایشون استنتاج میشه که قبلا فرمودن که ماده ای که فعلیت جدیدی را میپذیره، این فعلیت جدید با مرتبه ضعیفش که قبلا در ماده موجوده و با خود ماده اتحاد داره، با اون بیانی که داشتم، چون نسبت بینش متحقق است و نسبت بر طرفینش باشه و پس باید مرتبه ضعیفی از وجود مقبول در قابل باشه و این دوتا مرتبه هم با هم اتحاد دارند، و اگر سلسله ای از جواهر داشته باشیم که به هم تبدیل میشن، در واقع حکم یک وجود را دارن که رو به تکامله. طبق اون بیان این نتیجه گرفته میشه. این نتیجه اگر صحیح باشه، اگر اون مبناش صحیح باشه و این نتیجه هم برش مترتب بشه، در مواردی است که همونطور که مثال زدم، هر صورتی که بعد میاد کامل تر از صورت قبلی باشه، مثل که صورت نباتی کامل تر از صورت ترابی است و صورت حیوانی از نباتی کامل تره و همینطور. اما عبارت ایهام این داره که میخوان در مطلق حرکت های جوهریه این فرمایش رو بفرمایند. میشه مطلبی را که بعدن در فصل بعد میفرمایند اون را شاهد قرار داد بر اینکه مطلق صورت هایی که یکی پس از دیگری در ماده تحقق پیدا میکنه منظورشون نیست. چون در اونجا خواهند فرمود که ما صور ارزیگری هم داریم که یکی پس از دیگری میاد و کاملتر از اون نیست. مثلا فرض کنید آب تبدیل به بخار میشه، بخار دوباره تبدیل به آب میشه، باز آب تبدیل به بخار میشه و امثال این صور ارزیگری که نمیشه گفت صورت آبی کاملتره یا صورت بخاری کاملتره. اونو در اونجا خود ایشون میفرمایند. بنابراین باید کلام اینجاشون رو حمل کرد بر اونجایی که این صور متوارد هر کدام کاملتر از قبلی باشند. اون وقت در چنین صورتی میشه گفت که ماده در حرکت جوهری است و از هر حدیش یک ماهیت خاصی انتزاع میشه. ولی بالاخره جای این سوال هست که حتی در همین مورد آیا یک نقطه مشخصی بین تراب و نبات وجود داره که قبل از این نقطه تراب باشد و هیچ چیز از نبات توش نباشه و بعد از این نقطه نبات باشه که دیگه اون آثار جمادی به حده محفوظ نباشه، دیگه حالا نباته؟ و همینطور آیا بین نبات و حیوان یه نقطه مشخصی داره که تا اینجا نباته و هنوز حیوان نیست و از این نقطه است که حیوان شروع میشه؟ آیا چنین چیزی هست یا نیست؟ اگه بفرمان چنین چیزی نیست، باید بگیم که نبات هم یک مرتبه، تراب هم یک مرتبه از نباتیت درش هست، یه مرتبه از حیوانیت هم درش هست. منتها به یک حدی میرسه که نبات، آثار نبات بیشتر ظهور پیدا میکنه، اون وقتی که بهش میگیم نبات. ولی حد مشخصی نداره و شاید مقتضای اون بیانشون هم همین باشه. ایشون فرمودن که هر مقبولی، هر فعلیتی که بعداً به وجود میاد مرتبه ضعیفترش در قابل هست. خب وقتی صورت نباتی بخواد تحقق پیدا کنه باید مرتبه ضعیفترش در تراب باشه، از تراب هم باید مرتبه از نباتیت داشته باشه ولو خیلی ضعیف. اگه اینجوره خب ما میپرسیم که پس چطور ما در یه نقطه‌ای نمیگیم نبات هست و بعد میگیم نبات هست؟ از اون وقتی که شروع میکنه به رشد و نمو و آثار نباتی در ظاهر میشه اون وقت میگیم نباته، قبل از اون میگیم جماده. یا از اون وقتی که شعور و احساس درش پدید میاد میگیم حیوانه، قبل از اینکه هیچ شعوری داشته باشه نمیگیم حیوانه. و این یه نقطه مشخصی داره. اینجور نیست که دل بخواهی باشه در بین این مراتب یه جا شده دست میذاریم میگیم اینجا دیگه نباته، یه جا دیگه شده دست میذاریم میگیم اینجا حیوانه. پس بدون شبهه این حرکت جوهریه، حالا یک حرکت هست یا چند تا هر جوری هست، یه نقطه های مشخصی درشه. از یک جاییست که نباتیت شروع میشه و بعد از اون از یک نقطه خاصی است که حیوانیت شروع میشه. اینجور نیست که یک مرتبه حیوانیت مثلا توی تراب هم باشه بگیم هنوز خیلی ضعیفه. اصلا در تراب هیچ مرتبه از حیوانیت وجود نداره. اگه اینجوری شد ما ناچاریم بگیم که هر کدوم از اینا یه حرکت خاصی است و در یک مقطع مشخصی شروع میشه. حرکت نباتی در یک نقطه خاصی از وجود این تراب شروع میشه، نه اینکه از همون ابتدایی که تراب تحقق پیدا میکنه یه مرتبه از نباتیت هم داره. این قابل اثبات نیست، هیچ برهانی هم برای این مطلب نداریم و گفتیم اون برهانی هم که ایشون اقامه فرمودند قابل مناقشه بود. به هر حال لازمه این حرف چنین چیزی است. اگر ما بگیم یک حرکت هست که فقط اشتداد پیدا میکنه، لازمش اینه که هیچ مرز مشخصی بین نبات و حیوان یا بین جماد و نبات وجود نداشته باشه. نشه بگن این نقطه است که نباتیت تموم میشه و حیوانیت شروع میشه، چون در حرکت هیچ نقطه مشخصی وجود نداره. و باز لازمش این است که هر حدی از حرکت را شما فرض بکنید، یعنی هر مقطع خاصی از حرکت را، این باید مشتمل باشد بر اجزای بینهایت، چون لازمه حرکت انقسام است تا بینهایت، و هر نقطه ای از این نقاط بینهایت که بین دو جزئه، بین مبدأ و منتهای یک حرکت قرار میگیره، هر کدام باید کاملتر از قبلی باشه. پس چون کاملتره باید اثر خاص دیگری هم داشته باشه. پس باید هر حرکتی هر قد کوتاه فرض شود دارای انواع نامتناهی از آثار و ماهیات باشه، چون تقسیم میشه به اجزای نامتناهی، هر یک از این اجزا هم یه اثر خاصی داره، پس باید یه ماهیت خاصی باشه. پس اینکه ما تقسیم میکنیم ماهیت را به جماد و نبات و حیوان مثلا، یا این حرکت را تقسیم میکنیم به سه مقطع، میگیم یک قسمتیش جماده، یک قسمتیش نباته، یک قسمتیش حیوانه، این امر قراردادی است، ولی هیچ نقطه مشخصی وجود نداره و بین این دو نقطه ترابیت و انسانیت بی نهایت انواع وجود داره. هر نقطه ایش شما روش دست بگذارید خودش یه ماهیت مستقلی است و یه آثار مخصوصی داره که این آثار نه در نقطه قبلی است نه در نقطه بعدی. این هم یه نتیجه عجیبی است که در این بیان مترتب میشه. به نظر میرسه که ما در اینجاها چند تا حرکت داریم، حرکت واحدی نیست. حرکت نباتی یک حرکتی است ادامه پیدا میکنه تا اون جایی که یک حرکت دیگری روی اون شروع میشه از یه نقطه مشخصی، و همینطور اون حرکت میرسد به یک جایی که از اون جا باز یه نقطه دیگری، یک منحنی دیگری رسم میشه. مثل اینکه شما فرض کنید یک خطی اینجوری داره پیش میره، این خطی که همینطور به امتداد داره پیش میره، وسط این خط یه نقطه رسم میشه و یک منحنی روی این رسم میشه که این منحنی دوم یه مقطع مشخصی داره، نه اینکه این هم مبدأش همون مبدأ حرکتی. یعنی حرکت نباتی خودش یک حرکت جوهری است که در یک مقطع خاصی از حرکت ترابی شروع میشه، قبلا نبوده اصلا این حرکت، و به واسطه اینکه یک مقطع خاصی دارد میگیم اینجاست که نبات است و قبل از اون دیگه نبات نبود. این حرکت همینطور داره میره پیش روی اون حرکت قبلی، حالا شد دوتا حرکت، یه حرکت جوهریه ترابی بود، در یه مقطعی شیه منحنی رسم شد، یه حرکت دیگری شروع شد، اون حرکت اولیه هست، اینم دومی روی این شروع شده، باز این حرکت دومی به یک جایی که میرسه یه نقطه دیگری شروع میشه، یه منحنی سومی رسم میشه، از اون نقطه خاص هست که حیوانیت شروع میشه، نه اینکه این حیوانیت قبلا هم یه مرتبه ضعیفی درش در نبات بوده، این کم کم حالا اینجا ظاهر شده. چرا این نقطه خاص ما انتخاب میکنیم برای حیوانیت؟ دلیلی نداره، هیچ دلیلی نداره که ما چرا طبق اون بیان، چرا ما یک مرز خاصی بین جماد و نبات و حیوان قائل میشیم، میگیم این موجود جماد است نبات نیست، نه اینم نبات است نبات ضعیفی است. چرا این نبات تا اینجا نبات و حیوان نیست؟ طبق اون بیان باید بگیم این نبات هم حیوان ضعیفی است. پس این که میبینیم چند نوع وجود اثر هست، اثر حیوانیت اصلا در نبات نیست، مگه اون آثار مشترک بین نبات و حیوان. اون اثر خاص حیوانیت که عبارت است از شعور و احساس، این اصلا در نبات نیست، و همینطور اثر نبات که نمو است اصلا در تراب نیست، تراب هیچ نمو نداره، به هیچ وجه نمو نداره، نه اینکه یک نمو ضعیفی دارد وقتی به یه حدی میرسه میگیم نبات هست، یعنی نموش خیلی زیاد شده. خب زیاد شدن و کم شدن نسبیه دیگه، جلوترش هم یه خورده زیاده، بعدش هم یه خورده بیشتر زیادتر شده. این چه دلیلی داره که ما یه نقطه خاصی را مشخص کنیم بگیم اینجا تراب است، اونجا نباته، اونجا حیوان؟ هیچ دلیلی نخواهد داشت طبق اون بیان. اما اگه گفتیم چند تا حرکت است و هر کدام مبدأ خاصی داره و این مبدأ از یه نقطه خاصی مشخص شروع میشه و یه حرکتی است روی اون حرکت قبلی، دیگه اون اشکال وارد نمیشه. و یتبین به ما تقدم عدت امور، الاول ان الصور الجوهریت المتبدلت المتواردت علی المادت واحدت بعد واحده، این صورت های جوهری که تبدیل به هم دیگه میشن و یکی پس از دیگری وارد بر ماده میشوند، این صورت ها فی الحقیقت صورت جوهریت واحده، یک صورت جوهری است، منتها صورت جوهری سیال، سیالتون تجری علی الماده، ماده اینجا همون هیولاست. این صورت ها یکی پس از دیگری روی این هیولا تحقق پیدا میکنه، اما یک صورت هست، صورتی است که داره کامل میشه. موضوع این حرکت چیه؟ وقتی خودش شد یک حرکت سیال، موضوعش چیه؟ موضوعها الماده. و قبلا در باب جواهر و اعراض گفتیم که هیولا متقوم است به صورت ما، اقتضا ندارد که حتما یه صورت خاصی حافظش باشه، یه صورتی باید حفظ کنه هیولا را و بهش تحصل ببخشه، اما صورت ما هر صورتی شد، این یکی میره یکی دیگه میاد جاش. موضوعش اون ماده است که با صورت ما حفظ میشود، کما تقدم فی مرحله الجواهر و الاعراض. خب حالا چون این حرکت واحدی هست، این دارای حدود مختلفی است، ننتزع من کل حد من حدودها مفهوما، یک حرکت متکامل است اما از هر حدیش یه مفهومی ما انتظار میکنیم مغایر با اون مفهومی که از حد دیگه انتظار میشه. از یه جا مفهوم نبات را انتظار میکنیم که مغایر است با مفهوم ترابی که از حد قبلی انتظار میشد. این مفهومی را که انتظار میکنیم نسمی ها ماهیتا نوعیتا، میگیم نبات یک ماهیت نوعیه است، تراب یک ماهیت نوعیه است. تراب اون بخش از این حرکت جوهریه بود، نباتی بخش دومی از این حرکت جوهریه است، حیوان هم بخش سومی از این حرکت جوهریه است. تغایر و سایر الماهیات فی آثارها، این مقطع هایی که از هر کدوم یه ماهیتی انتظار کردیم، هر کدوم هم یک اثر مخصوص به خودش داره. تراب یه اثری داره، نبات اثر دیگری و حیوان اثر سومی. این بیان ایشون هست، اون هم نکته هایی بود که در اطرافش باید مورد توجه قرار بدید. بعد میپردازم به یه مطلب دیگری و اون اینه که خود مفهوم حرکت اساساً درش یک شائبه ای از تشکیک هست. این تعبیری است که میفرماید هر جا حرکتی باشه، حرکت خروج از قوه به فعل است، کمال اول است که مقدمه بر کمال ثانی و مقدمه کمال ثانی است. پس هر جا حرکتی باشه یه نوع تشکیکی هست، یک شائبه ای از تشکیک درش هست. طبعا حرکات عرضی هم همینطوره، حرکت مکانی هم باید ببینیم یه شائبه ای از تشکیک درش هست، برای اینکه در آن بعد یه چیزی را واجد میشه که قبلا نیست. مقتضای قوه و فعل و ترتب فعلیات بر هم چنین چیزی. این مطلبی است که صدر متعلقین تصریحاً تأکید میکنه که هر حرکتی تشکیکی است و اشتدادی است، و اینکه معنا نداره که یک چیزی فعلیتی را واجد بشه و کاملتر نشه. شیء اون وقتی که هنوز حرکت نکرده بالقوه است، حرکت میکند تا به فعلیت برسه، پس یک چیزی را واجد میشه که قبلا نداشته، پس میشه کاملتر. اگر این حرکت ادامه پیدا کند و فعلیت دومی را پیدا کنه، باز چیزی را واجد میشه که نداشته، پس میشه کاملتر. ایشون در یه جا میفرماید که حرکات وضعی و عینی هم تکاملی هست، ولو ما حس نمی کنیم، اما عقل میگه اینا تکاملی هست. یه جسمی که از یه جایی به یه جای دیگه میره کاملتر میشه. این به خاطر این تحلیلی است که از حرکت کردم که در اثر حرکت فعلیت جدیدی میاد که قبلا نبوده و این کمالی است که شی فاقد بوده وقتی واجد میشه میشه کاملتر. اینا قبلا عرض کرده بودیم، در ضمن بحثام اشاره شد که رابطه قوه و فعل اینجوری نیست. قوه شخص اون کمال بعدی را فاقد است، این معناش این نیست که مثل اون را نداشته باشد یا حتی کاملتر از اون را نداشته باشد. این که میگیم اون کمال را ندارد و حرکت میکند تا اون کمال را به دست بیاورد، یعنی اون شخص را ندارد، ممکنه مثلش را داشته باشید. یعنی یه جسمی که الان در یک مکانی هست، فردی از عین، از مقوله عین درش موجوده، این فرد مماثل است با فرد دوم و سوم و چهارمی که در طول این حرکت میتونه تحقق پیدا کنه. هی این فرد از دست میده، اون فرد میگیره، اون فرد از دست میده، اون فرد میگیره. اینجور نیست که اون کمال اولی که داشته قبل از این که شروع کنه به حرکت اون باقی بمونه. اگر بودن در این نقطه کمال است، بودن در اون نقطه هم یک کمال دیگری است، در اون نقطه هم یک کمال دیگری است. برای اینکه برسد به این نقطه باید بودن در اون نقطه را از دست بدهد. پس تبدل فعلیت هاست دائما. البته تبدل فعلیت ها نه به معنای حقیقیش که لازمش تبدل سکونات باشید، یعنی در جریان حرکت فعلیت هایی که بالقوه میتوان فرض کرد اینها به هم دیگه تبدیل میشن. یعنی یه فعلیت میره یه فعلیت دیگه میاد. این معناش این نیست که هرچه داشته هست یه چیز دیگه هم بهش اضافه میشه. بله ممکن است این فعلیت جدیدی که میاد کاملتر از قبلی باشه، ممکن هم هست مثل اون باشه، ممکن هم هست ضعیفتر باشه. حتی مثل انسان وقتی میمیره، پیر میشه، داره میره میمیره، این ضعف هم اینم یه حرکتی است، تدریجا داره تحقق پیدا میکنه. اون چرا در سن 70 سالگی آدم داره در سن 50 سالگی نداره. یعنی اون مرتبه خاصی، اون حد وجودی خاص 70 سالگی الان در 50 سالگی نیست. اما این دلیل این نمیشه که اون کامل تره، ممکنه اون ضعیفتر از این باشه و همینطور هم هست. آدم پیر بدنش ضعیفتر از آدم جوانه. از پیر جوانی به پیری هم حرکت هست، این هم خروج از قوه به فعل است. یعنی فعلیت پیری الان درش نیست، این باید جوانی رو از دست بده تا به پیری برسه. پس لازمه حرکت این نیست که همیشه اشتداد باشه. این یک اشتباهی است که از رابطه قوه و فعل در نظر گرفته شده. ممکنه حالا یک کسی سوال بکنه خب چه دایی داره اگر یه چیز کامل تر داره، چه دایی داره از دست بده و دومی را بگیره؟ یا اگر یه چیزی را داره چه دایی داره از دست بده و مشابهش را بگیره؟ اون یه مسئله دیگری است. اون باید ببینیم حرکت هایی که در عالم هست همه خودشون دایی دارن، علت غایی دارن یا ندارن. اونم در جای خودش گفتیم که علت غایی مال فاعل ذی شعوره. اگر یک حرکتی حرکت ارادی باشه، بله این دایی دارد که یه چیزی را به دست بیاری. اما پیر شدن که ارادی نیست، من دایی ندارم پیر بشم، هیچ وقتم دلم نمیخواد، زوره. این حتما تحقق خواهد یافت. بله کل این نظام که جوانها باید پیر بشند یه هدفی داره، اون هدف خداست در اینکه این نظام رو چرا اینجوری خلق کرد. این به خاطر اینکه اگر این پیر نشه همیشه جوان بمونه، اگر مرگی در کار نباشه انسانهای بعدی به وجود نمیان. این نظام کلش یک غایت صالحه‌ای داره، اون سر جای خودش. اما منی که دارم پیر میشم هیچ وقت نمیخوام پیر بشم. معمولا انسان‌ها هیچ وقت نمیخوام پیر بشن، چون نمیخوام بمیرن. من دایی ندارم که این کار بشه، اما این حرکت یه حرکت جبری است، حتما تحقق خواهد یافت. پس اینکه چه دایی دارد که این را از دست بده چیز دیگر را بگه، در اونجایی است که حرکت به دایی باشد، اما حرکت طبیعی به دایی نیست. به هر حال اون یه بحث دیگری است. آخرش این است که بله یک مصلحت کلی در نظام عالم هست که میبایست این حرکات ذبولی و ضعف تضعفی هم تحقق پیدا کنه برای اینکه این موجودات دیگری به وجود بیان. اون هدفی است برای کل این نظام. اما این لازمش این نیست که هر متحرکی در حرکت خودش دنبال یه چیزی بگرده ان قصدن که ندارد و میخواد واجد بشه. اینو قبول نداریم، چیز دلیلی برای مطلب نیست. به علاوه خیلی حرکت ها حرکت های قصری است. حرکت های قصری از اون جهتی که به متحرک نسبت داده میشه، این خودش به اختیار خودش که نرفته، یه عامل دیگری به زور اینا بردتش. این نباید بگیم یه کمالی داشته میخواست واجد بشه. خلاصه این یه بحث دیگری است که آیا غایتی هست در حرکت و اون غایت علت غایی هم هست یا نه، و این علت غایی مالکی هست، اون یه بحث دیگری است. اما خود حرکت به ما انها حرکتون، صرف نظر از این که چرا خدا این حرکت رو به وجود میاره در این عالم، یا عالم رو اینجوری خلق کرده، خود حرکت به ما انها حرکتون، این بیش از این اقتضا نداره که چیزی رو از دست بده چیز دیگری رو بگیره. اما کدومش کامل تره، این تو حرکت ننوشته که آیا اون چیزی رو که اول داره کامل تره یا چیزی رو که بعد پیدا میکنه. پس لازمه خود حرکت این نیست که حتما تشکیکی باشه و اشتدادی باشه. گاهی ممکنه حرکت متشابه باشه، گاهی حتی ممکنه نزولی هم باشه. البته بعدن ایشون خواهند فرمود که حرکت تضعفی و نزولی نداریم، ولی توجیه هم اونجا خواهند کرد که بحثش میاد. به هر حال این که میفرمایند شائبه ای از تشکیک داره، صدر متعلی نه صریحا میفرماید هر حرکتی تشکیکی است. گویا ایشون با توجه به اینکه خب میبینیم آب تبدیل به بخار میشه، بخار دوباره تبدیل میشه به آب، هیچ کمالی حاصل نشد اینجا، اینه که با یک تعبیر نرمی اینا ادا کردن که هر حرکتی یک شائبه ای از تشکیک دارد. ولی خب بالاخره حکیم باید نظر خودش رو صاف بگه، شائبه ای از تشکیک یعنی چی؟ یا تشکیک هست یا نیست دیگه. اگه قاطعا هر حرکتی لازمش تشکیکه، خب باید بفهمه حرکت تشکیکی است. اگرم نیست که نیست دیگه، شائبه تشکیک یعنی چی؟ به هر حال میفرمان گو این که هر حرکتی یک شائبه تشکیکی داره، ولی این حرکتی که ما اینجا گفتیم غیر از اون، این یک حرکت جوهریه دیگری است که قطعا تشکیکی و اشتدادی است. یعنی اینکه نبات تکامل پیدا، تراب تکامل پیدا میکنه میشه نبات، نبات تکامل پیدا میکنه میشه حیوان، این حتما حرکت اشتدادی است. این دیگه مسئله شائبه تشکیک نیست، این اشتداد قطعی است. پس این یه چیزی است غیر از اون حرکت. ما دو تا حرکت جوهریه داریم، یه حرکت جوهریه که همین شائبه تشکیک داره، مثل هر حرکتی چنین شائبه‌ای داره شاید. اما این حرکتی که میبینیم که داره رو به تکامل میره و هر روز یک ماهیت کامل تری برای صدق میکنه، این حرکت غیر از اون حرکتیه. پس دو تا حرکت جوهریشون اثبات میفرد. بعد میرن سراغ اعراض، نتیجه دومی که از این بحث گرفته میشه. حالا اینو بخونیم. ول حرکت و علل اطلاق و انکانت لا تخلو من شائبت تشکیک، هرچند مطلقا هر حرکتی یک شائبه تشکیکی دارد. چرا شائبه تشکیک داره؟ لمانا خروج من القوت الى الفعل و سلوک من النقص الى الکمال. تعبیر خروج از قوه به فعل چنین اقتضایی را دارد. کمال اول لما بالقوه، و از این که این کمال مقدم است برای کمال ثانی چنین اقتضایی را داره. اینجور میخوان بفرمایند این هر حرکتی این شائبه تشکیک داره. لکن فل جوهر مع ذلک حرکتون اشتدادیتون اخرى، غیر از اون چه هر حرکتی اقتضای چنین تشکیکی را داره، در جواهر یه جور حرکت اشتدادی دیگری داریم، و اون این است که ماده اولا حرکت میکند به طبیعت. منظور از طبیعت اون ماهیات ماده، نوعیه تام مادی است، مثل عناصر. صورت جسمیه خارج از این، صورت جسمیه رو بهش نمیگن طبیعت. اما سورت الناریه، سورت المائیه، ترابیه، اینایی رو که عناصر میدونستن قدما، اینا رو میگن صورت طبیعی. منظور از طبیعت اینجا اون مرحله ای از کمال که فوق صورت جسمانی هست، چون صورت جسمانی همیشه با هیولا هست، هیچ فرقی هم نمیکنه از اول تا آخر صورت جسمانی. این ماده حرکت میکند به سوی طبیعت، این کاملتر است از صورت جسمی. ثم نبات، از طبیعت حرکت میکنه به نبات. نبات هم به یک اصطلاح طبیعت است، اما به این اصطلاحی که اینجا در نظر گرفتن به اون اصطلاح بهش نمیگن طبیعت. ثم الحیوان، ثم الانسان. خب پس این میبینیم که روز به روز داره این ماده کاملتر میشه. این حرکت اشتدادی غیر از اون چیزی است که مقتضای هر حرکتی است، چیزی است که مقتضای هر حرکتی است. ولکل من هذه الحرکات، اینجا تعدد حرکات را اعتراف کردن بهش، ولی خب طبق اون بیانی که قبلا فرمودن یک حرکت است، این حرکات میشه پاره حرکت های مفروض، یعنی اون حرکت واحد را که چند تا جزءش بکنیم واقع میشه حرکات، ولی خودشون فرمودن یه حرکت دیگه. هر یک از این حرکات، یعنی هر بخشی از این حرکت، آثار خاصی داره که برش مترتب میشه. نبات اثر خاصی داره، حیوان اثر دیگری، انسان اثر دیگری. حتی تنتهی الحرکت و الى فعلیت لا قوت معها، یکی از مطالبی که قبلا فرمودن این است که باید حرکت منتهی شود به فعلیتی که قوه نداشته باشه، باید برسه به تجرد. اون دیگه همه کمالاتش یک جا ثابته، دیگه حرکت متوقف میشه. این مطلب اول. مطلب دومی که اینجا از بیانات گذشته استنتاج میکنن اینه که وقتی خود جوهر حرکت دارد، اعراض هم به تبع جوهر حرکت خواهند داشت، ولو ساکن به نظر برسن، همونطور که خود جوهر هم به نظر ما ساکن میرسه. ولی وقتی فهمیدیم که هر جوهری دارای حرکت هست، اعراض اون هم به تبع جواهرشون یه حرکتی خواهند داشت، حتی اعراض ساکن. وقتی جسمی در یک مکانی شما میبینید ساکن هست، این کون و هوفل مکان هم یک حرکتی به تبع جوهرش داره، به خاطر اینکه اون جوهری که در آن قبل در این مکان بود، این غیر از اون جوهری است که حالا در این مکانه و غیر از اون جوهری است که در آن بعد موجود میشه، طبعا عینش هم غیر از اون خواهد بود. این در پس هر عرضی ولو ساکن هم به نظر برسه، یه حرکتی به تبع جوهر داره. بعضی اعراض هستند که نه، غیر از اون یه حرکت دیگری هم داره، مثل اینکه جسمی که میبینیم در مکان حرکت میکنه یا در وضعش تغییراتی حاصل میشه، این تغییر غیر از اون تغییری است که به تبع جوهر داره. پس در اعراض هم دو تا حرکت اثبات میشه، یه حرکتی که به تبع جوهر داره، یه حرکت دیگری هم که گاهی هست و گاهی نیست. اینجاست که از یک طرف دو تا حرکت جوهریه اثبات شده، از یک طرف دو تا حرکت عرضیه اثبات شده. این سوال مطرح میشه که این معناش این است که حرکت در حرکت باشه و این نمیشه. قبلا هم به این مطلب اشاره شد در اونجایی که بحث از مقولات میکردن، مقولات حرکت، که بعضیا گفته بودن در مقوله ان یفعل و ان ینفعل و متا حرکت نیست، به خاطر اینکه لازمش حرکت در حرکت است. اینجا حالا رسما اون اشکال رو مطرح میکنند و هم جهات اشکال رو تفصیلا بیان میکنند، هم جوابش رو تفصیلا میدن. از ثانی، مطلب دوم این است که اعراضی که لاحق به جواهر میشند، حلول بر جواهر میکنند، ایم ما کاند، هر حرکه هر عرضی باشد، خواه ساکن باشه به نظر بیاد و خواه متحرک، همه اینها برای چنین اعراض حرکتی است به تبع الجوهر، جواهر المعروضة لها، چون جوهر معروضشون حرکت دارد، اینا هم حرکت خواهند داشت. از لا معنا لثبات صفات مع تغییر الموضوعات، اگه موضوع داره تغییر میکنه، حالاتش هم تغییر خواهد کرد، صفاتش هم تغییر میکنه، نمیشه خود موضوع تغییر کنه اما حالاتش باقی باشه. لا معنا لثبات صفات مع تغییر الموضوعات و تجددها، این بیشتر تأکید میکنه که اصلا این موضوع دائما داره موجود و معدوم میشه. یعنی حرکت جوهریه لازمش اینه که اون جوهری که در آن قبل بود دیگه نباشه، البته منفصل از هم نیست، اما اجزای بالقوهش اون جز فانی شد یه جز دیگری آمد. وقت نمیشه همون عرضی که روی اون جوهر بوده اون باقی باشه بپره بیاد روی این جزئی که الان موجوده. پس وقتی خود موضوع تغییر میکنه از بین میره و جزء دیگری ازش وجود میاد، پس عرضش هم خانه آقا تغییر خواهد کرد. بعد یه تفصیلی میدن بین اعراض، با اون اینه که اعراض یا اعراض لازم جوهر هستن یا اعراض مفارق هستن. این تقسیم اعراض به اعراض لازم و اعراض مفارق تقسیم معروفی است، همه میدونیم. مثلا میگن که، حالا باز اینم را اشاره بکنم، عرض را گاهی میگن لازم ماهیت، گاهی میگن لازم وجود، گاهی عرض عرض مفارقه. عرض ماهیت میگن مثل زوجیت نسبت به اربعه، این عرض اسمال ماهیت اربعه، در ذهنم که باشه ماهیت این عرض را داره. حالا کار به عرض ماهیت نداریم که آیا چنین چیزی هست، این عرض مال ماهیت هست و عرض مال وجوده این است که ایشون در یکی از بحثاشون فرمودن اونی را که عرض ماهیت می نامند این عرض وجوده این است. اما احتمال دیگر اینه که اصلا این عرض نباشه، این معقولات ثانیه هست، زوجیت عرض نیست اصلا. بگذاریم عرض ماهیت و کاریش نداریم، اون عرضی که مال وجود هست، یه وقت عرض لازم وجوده یه وقت عرض مفارقه. نار بدون حرارت نمیشه، نور خورشید بدون روشن بودن نمیشه، یا بدون حرارت نمیشه. این عرض عرض لازم شیئه، هر جا این ماهیت تحقق پیدا کند همین عرض را خواهد داشت. البته حالا مناقشه در مثال نفرمایید که نور مثلا طبق فیزیک جدید خودش جوهر است یا حرارت خودش جوهره، به اینا کاری نداریم. و همون معنایی که از حرارت و نور به معنای عرضی درک میکنیم، یعنی حالتی برای یک جوهر، اینا رو بهش میگن عرض لازم. سر و متعلیه این بیانی داره که اعراض لازم وجود جعلشون جعل بسیطه نه جعل تألیفی، یعنی اون فاعلی که خود جوهر را ایجاد میکند با همون جعل این عرضشن را هم ایجاد میکند. اینجور نیست که خدا یک جعلی دارد نسبت به جوهر و نار و یک جعل دیگری هم دارد نسبت به حرارت داشتن آتش. اصلا ایجاد و نار یعنی ایجاد و جوهر لذی هو حاران. پس جعل اینها جعل تألیفی نیست، نه اینکه جعل النار یعنی اوجده اوجدها ثم جعل النار حارتن، که جعل تألیفی باشه، یعنی جعل الشیء شیئا، کون ناقص باشه. نه، یک کون است اینجا، وجود النار است، وجود النار وجود الحراره هم هست، ایجادی هم که به نار تعلق گرفتم به همون ایجاد است که حرارت نار هم به وجود میاد. این در اعراض لازمه سر و متعلقی همچون بیانی ده. ایشون می فرمان اعراض لازمه که حسابشون روشنه، اصلا یک جعل بیشتر نداره، با همون جعل موضوعشون اعراضشون هم به وجود میاد. و چطور ممکنه که موضوع متحرک باشه و اون عرض لازمش متحرک نباشه؟ اصلا یک جعل بیشتر نیست، یک وجود بیشتر نیست. این وجود نمیشه بگن عرضش ثابت است اما جوهرش متحرک است، لازمش اینه که دوتا وجود داشته باشه. پس در اعراض لازمه که اصلا یک وجود بیشتر نیست و یک جعل بیشتر بهش تعلق نگرفته، کما اینکه ذاتش این حرکت است، این اعراض لازمه هم این حرکت خواهند بود به تبع اون ذات. و اما اعراض مفارق، اعراض مفارق است که این بحث درش میاد که با نفس جعل جوهر که عرض مفارق جعل نمیشه، یه جعل دیگری میخواد. برای اینکه میبینیم گاهی فرض فرمود جسمی سفید هست گاهی سفید نیست، پس برای سفید شدنش یک جعل دیگری میخواد. آیا میشه این چنین عرضی که مفارق هست این ثابت باشه اما جوهرش متغیر باشه، اینجا هم نمیشه، برای اینکه بالاخره این عرض را روی اون ماده داره به وجود میاره. وقتی اون ماده داره تغییر میکنه، این عرض نمیشه یه ساکن بمونه. مثل این میمونه که شما بخواد رنگی را به یک جسمی بزنید که این جسم داره حرکت میکنه. این جسمی که داره حرکت میکنه، اگر شما این رنگم را میخواد به اون بزنید، این رنگم باید حرکت کنه، دنبال اون بره تا بخوره به اون. نمیشه این رنگ اینجا وایسه و این جسم بره و کم کم رنگ بشه. این رنگ مال این جسمه. اگر این جسم داره حرکت میکنه، رنگش هم داره حرکت میکنه. توپی که داره میچرخه و میره یا از مکانی به مکان دیگه منتقل میشه، و رنگش هم منتقل شده دیگه. نمیشه رنگش وایسه سر جای خودش و جوهر حرکت کنه. ولو عرض مفارق هم هست، اما تابع موضوعشه. اگر در موضوع تغییری پدید میاد، به تبع موضوع حتی اعراض مفارقش هم تغییر میکنه. الا ان الاعراض اللاحقه، اعراضی که لازم وجود هستند، که لوازم الماهیه مجعولتون به جعل موضوعاتها، هم لوازم ماهیت و هم لوازم وجود مجعول هستند به جعل خود اون ماهیت و اون وجود. جعلا بسیطا، جعل الشیء شیئا نیست، جعل الشیء است. جعل النار است که حرارتن باش به وجود میاد، نه جعل النار حارتن است که یک ناری اول باید به جعل بسیط جعل بشه، بعد ثم یجعل النار حارن. نه، دو تا جعل نیست اصلا. جعل النار، جعل حرارت النار هم هست. من غیر ان یتخلل جعل بینها و بین موضوعاتها، نه اینکه یک جعلی مال موضوع است، یه جعل دیگری هم مال خود اینها، که قبل از اینکه جعل به خود اعراض تعلق بگیره، باید یه جعل دیگری به موضوعات تعلق گرفته باشه. اینجور نیست. جعل موضوع و جعل عرض لازم یکی است. هذا فی الاعراض لازمه التي نحسبها ثابته غیر متغیره، این عرض لازمی که ما خیال میکنیم همیشه به این جوهر چسبیده و هیچ تغییری نمیکنه، وقتی فهمیدیم خود جوهرش در حال حرکته، میفهمیم که این عرضش هم در حال حرکت خواهد بود. و اما الاعراض المفارقه التي تعرض موضوعاتها بالحركه، عرضهای مفارق در اثر حرکت ها تغییر میکنند. وقتی زردی سیب سرخ میشه، این عرض خاص، این رنگ خاص که تغییر میکنه، در اثر حرکت هست. فلوج بله، کما فی الحرکات الواقعه فی المقولات الاربع، حرکت عین و کم و کیف و وزن. در اینها چی بگیم؟ اینا که جعل بسیط نیست، برای اینکه جعل بسیط بود نباید از وجود خودش مفارقت بکنه، از موضوع خودش. در اینجا فالوجه ان تعد حرکتها من الحرکت فی الحرکه، باید بگیم این حرکت های عرضی مفارق، اینا حرکت در حرکت هست. یعنی یه حرکتی خود این عرض دارد به تبع جوهر، روی اون حرکت باز یک حرکت دیگری تحقق پیدا میکنه که گاهی هست و گاهی نیست. اون عرض همیشه هست، اون حرکت، اون حرکتی که به تبع جوهر است، اما این حرکتی که گاهی است و نیست، یه حرکتی است که گاهی روی اون حرکت پدید میاد، گاهی هم نمیاد. پس باید بگیم اینها حرکت در حرکت هستند و اسمش رو بذاریم حرکات ثانیه، و ان تسمى حرکات ثانیتن، و یسمى القسم الاول حرکات اولا یا حرکات اول. اونها رو بگیم حرکت اولا هستن، اینا حرکت ثانیه هستن. خب این حالا میشه موضوع برای اشکال. اون اشکالی که قبلا اشاره شد که حرکت در حرکت نمیشه، حالا اینجا خوب جاشو باز میکنه. ایشون بیانی برای اشکال حرکت در حرکت میکنن به دو وجه، بعدم از هر کدومش جواب میدن. قبل از اینکه اون بیان ذکر بشه، به نظر میرسه اگر اینجور ما بگیم، اصلا ریشه اون اشکالات زده میشه. و اون این است که ما یک حرکت در حرکت داریم، یک حرکت روی حرکت داریم. فرق است بین این که بگیم یک جسمی در حرکت داشتنش حرکت میکند، در تدریجی بودنش تدریجی است، این میشه حرکت فعل حرکت. یه وقت هست میگیم نه، یه جسمی یه حرکتی داره، روی اون حرکت هم یه حرکت دیگری هست. مثل اینکه بگیم یه جسمی حرکت وضعی داره، در عین حال این حرکت وضعی داره حرکت انتقالی هم دارد. حالا این روی حرکت نیست، این دو تا حرکت در یه جسمی. بگیم عرضی عارض یک عرضی میشه و اون عرض هم عارض یک عرض دیگری میشه. این اتفاقا این اشکال مشترکه. حالا ایشون هم خودشون هم اشاره میفرمایند مثلا در کیفیات مختص به کمیات، کیفیت میگید عارض چی میشه؟ عارض کمیت میشه. کمیت هم خودش عرضی است که عارض جسم میشه. عرضی عارض یک عرضی میشه و اون عرض هم عارض جوهر میشه. این هم یه همچه چیزی است. دو تا عرض روی هم اونجا قرار گرفتن، نه اینکه یک عرض در عرض بودنش باید عرض دیگری عارضش بشه. در اینجا هم یه وقت هست ما میگیم جسم برای حرکت داشتنش باید حرکت کند. یعنی وقتی میگیم یه جسمی تدریجاً از نقطه‌ای به نقطه‌ای میرود، معناش اینه که اگه این تدریج نبود دفعتاً در اون نقطه تحقق پیدا میکرد. حالا که دفعتاً نیست، پس تدریجاً از زمان میبرد تا برسد به اون نقطه. حالا اگر بخوایم بگیم در همین تدریجش هم تدریج است، معناش چیه؟ معناش این است که اگر این تدریج دوم نبود اون تدریج حاصل نمیشد. چطور اونجا میگفتیم اگر حرکت نبود به اون نقطه نمیرسید؟ حالا میخوام بگیم در حرکتش هم حرکت هست، یعنی اگر این حرکت دومی نباشد اون حرکت تحقق پیدا نمیکنه، چون تدریجاً باید به تدریج برسد. اگر این تدریج نباشه به اون تدریج نمیرسد. این حرکت فعل حرکت هست، این معقول نیست. حقا با اوناییست که منکرش هستن. این معنا نداره که بگیم وقتی میگیم این جسم از این نقطه الف به نقطه ب حرکت میکند، یعنی یک حالت هنوزی بینابین داره که نه در این نقطه است نه در اون نقطه. اون اسمش حرکت. حالا اگر در همین حالت هنوزی هم بخواد هنوز داشته باشه، بگیم هنوز به هنوزی نرسیده، پس قبل از این که حرکت شروع بشه باید یه حرکت دیگری باشه. و حالا که فرض اینه که مبدأ حرکت از همین جاست، شروع کرده به حرکت، اما شروعش هم خودش تدریجی است، تدریجاً شروع میکند به حرکت. این معنا نداره حرکت یا شروع شده یا نشده. دیگه نمیشه بگن تدریجاً وارد حرکت میشود. این حرکت در خود حرکت این معنا نداره. ولی اونی که در اینجا بحث شد این حرفا نبود که گفتیم خود جوهر یه حرکتی داره یه حرکت اشتدادی دیگری هم دارد. این معناش نبود که اون حرکت اولیه در گروه اینی، یعنی برای این که اون حرکت تحقق پیدا کند این حرکت اشتدادی باید پیدا کند تا اون حرکت به وجود بیاد. این که نگفتیم. یا وقتی گفتیم اعراض متحرک، اعراض مفارقی که متحرکن، دو تا حرکت دارن، یکی به تبع جوهر، یکی هم یه حرکت مستقلی خودشون داره. این معناش این نیست که اون حرکت تبعی درش حرکت است. یعنی اون حرکت تبعی هم تدریجاً می شود حرکت تبعی. این که معناش نبود. اون یه حرکتی بود، نه یه حرکت دیگری. عینان مثل این میمونه که قطاری شما توش نشستید دارید حرکت میکنید، بعد شما رو بلند شید وسط قطارم راه برید. یه حرکتی به تبع قطار دارید، یه حرکتی هم خودتون دارید میکنید، یا تو هواپیما یا تو اتوبوس. این حرکتی است روی اون حرکت قبلی. این معناش این نیست که اون حرکت قبلی هم درش حرکت است، یعنی تدریجاً شما دارید به تبع قطار حرکت میکنید. نه دیگه، تبع حرکت به تبع قطار دیگه تدریجی نداره، خودش تدریج است. پس جوابی که به نظر میرسه روشن‌تر باشه اینه که ما فرق بگذاریم بین حرکت فعل حرکه و حرکت علل حرکه. اونی که اینجاها لازمه این حرفا بود تحقق الحرکت علل حرکه است، نه تحقق الحرکت فی کونها حرکتن. دیگه اصلا اون اشکالات پیش نمیاد. اما حالا ایشون این بیان رو نمیفرماین، اول شبه های حرکت در حرکت رو ذکر میکنن، بعد هم به جوابش میپردازن. ول اشکال و فی امکان تحقق الحرکت فی الحرکه. مستشکر میگه شما گفتید حرکت در حرکت میشه، این اشکال داره، نمیشه. اشکال اول قبلا هم اشاره شده بود این است که لازمه حرکت این است که منقسم بشود و برسد به اجزای آنیت الوجود، اما اگر حرکت در حرکت ما قائل بشیم، این حرکت دوم اگر منقسم بشه، منقسم میشه به چی؟ به اجزایی منقسم میشه که تازه میشه حرکت اولی. حرکت از نقطه الف تا با این یه حرکت است. اگر بخواهد در خود این حرکت تدریج باشد، یعنی خود این باید تقسیم بشه به یک اجزایی که هر یک از اونها اجزای حرکت دوم خواهند بود، مجموع اونها یه جزئی از حرکت پایینی خواهد بود. لازمه حرکت این است که تقسیم بشه به اجزایی تا برسه به اجزای آنیت الوجود، اما این حرکت دومی شاخ به اجزای آنیت الوجود نمیرسه. هر چی تقسیم میشه باز هم جزئی از حرکت قبلی است، یعنی باز هم امتداد داره، پس این معنا نداره. البته در این بیان جای مناقشه هست از این راه که اگر حرکت شما بخواد بگید به اجزاء آنیت الوجود حقیقتا تقسیم میشه، این اصلا دروغه. هیچ وقت حرکت به اجزاء آنیت الوجود تقسیم نمیشه. گفتیم حرکت یه امتدادی است، هر چند تقسیم بشه بازم امتداده. اصلا حرکت جزء آنیت الوجود نمیتونه داشته باشه. خود ایشون در مبدأ و منتهای حرکت فرمودن که حتی مبدأ حرکت نمیتونه بگن جزئی از حرکت است. مبدأ حرکت امری است خارج از حرکت. اون نقطه ای است که حرکت شروع میشه، نه جزئی از خود حرکت. جزء حرکت همیشه تدریجی است. اصلا حرکت جزء آنی الوجود نداره. بخوایم خیلی توجیه کنیم این کلام را، باید بگیم که حرکت منقسم میشه به اجزایی که با اون انقسام یک آنی، امر آنی تحقق پیدا می کند. یعنی ما وقتی یک امتدادی را تقسیم کردیم به اجزایی، در انتهای هر جزئی در هر بخشی از این امتداد یه نقطه ای رسم می شه، مثل امتداد خط. اگر یک خط یک متری را به دو پاره خط نیم متری تقسیم کردیم، وسطش یه نقطه ای رسم می شه که این دوتا خط را از هم جدا می کنه. اما این نقطه جزء خط نیست، خط همیشه جزش امتداده. این نهایت یک پاره خط و آغاز پاره خط دوم است. اگر بگیم جز، یعنی چیزی که در این بین است، به هر حال این نقطه از روی این خط خارج نیست، به این معنا بگیم جزء آنی هست. ولی اصلا حرکت هیچ وقت جزء آنی ندارد، هر چه هم تقسیم بشه هیچ وقت به جزء آنی الوجود نمیرسید. میشد جواب این اشکال رو اینجوری بدیم که بگیم اصلا کی گفته حرکت باید به جزء آنی الوجود برسه؟ هیچ وقت حرکت نباید اصلا به جزء آنی الوجود برسه. برای اینکه توجیه بکنیم این حرفا، میگیم منظور از جزء آنی الوجود اینه که وقتی حرکت تقسیم به اجزایی میشه، در انتهای هر جزئی از اون اجزای حرکت نقطه‌ای رسم میشه که اون در زمان به نسبت به زمان آن است، نسبت به خط و امتداد نقطه است. بل اشکال فی امکان تحقق الحرکت فی الحرکه به ان، اشکال اینجوری میکنن، میگن من الواجب فی الحرکه ان تنقسم بالقوه الی اجزاء آنیت الوجود، لازم از هر حرکتی منقسم شود به اجزاء آنیت الوجود. کی گفت؟ اصلا واجب است که نشود، نه واجب است که بشود. خب این را یک اصل مسلمی میگن. میگن حالا اگر حرکت در حرکت واقع بشه، لازمش اینه که اون حرکت دومی هر چه تقسیم میشه تازه میشه جزئی از حرکت زیری، چون همون جزء از حرکت زیری هم تدریجا تحقق پیدا میکنه. پس اون جزء تدریجی دوم وقتی تقسیم میکنیم تازه منطبق میشه بر یه جزئی از حرکت پایینی، پس ایشا به آن نمیرسه. هر چه تقسیم کنیم باز میرسه به یه جزئی از حرکت پایینی، به آن نمیرسه. و المفروض فی الحرکت فی الحرکه ان تتألف من اجزاء تدریجیت منقسمه، لازمه حرکت در حرکت اینه که اجزاش هم تدریجی باشن، چون اجزاء این حرکت مجموع اجزایی از این حرکت تازه جزئی از اون حرکت قبلی خواهد بود که درش تدریجه، پس همیشه در اینا تدریج خواهد بود. پس حرکت دومی، این حرکت فی الحرکه، که در عبارت اول ذکر میشه، این حرکت دیگه جزء آنی الوجود نداره، با اینکه لازم است هر حرکتی جزء آنی الوجود داشته باشه. فیمتن و تتألف منها حرکتون، از اجزایی که آنی الوجود نیستند حرکتی به وجود نمی آید، مستشکل میگه. این یکی بیان برای اینکه حرکت در حرکت نمیشه. بیان دومی که علا ان لازم الحرکه ان یکون ورود المتحرک فی کل حد من حدودها امعانا فیه لا ترکن له. ما معنایی که از حرکت میفهمیم اینه که یک جسمی آنن فآنن یه نقطه ای را رها میکنه، وارد نقطه دوم میشه. البته نقطه وجود بالفعل نداره، اما اجزای بالقوه ای که میتوان برای در این مسیر حرکت فرض کرد، این جسم متحرک دائما برای یکی از اینا منطبق میشه. شما وقتی دستتون روی میز حرکت میگیرید، همیشه یه نقطه از دستتون را بر یه نقطه از این میز منطبق میشه، نه بر نقطه قبلی نه بر نقطه بعدی. حرکت کردن یعنی اون نقطه قبلی را رها کردن، به نقطه دوم رفتن و از دوم گذشتن به سوم رسیدن. حرکت یعنی این، لازمه حرکت این. اما اگر بخواد در همین حرکت هم حرکت باشد، لازمش اینه که اون نقطه اولی را هم تدریجا از دست بدهد. تدریجا از دست بده یعنی چی؟ یعنی بازم هنوز تو اون نقطه هست، با اینکه این جزء حرکت از بین رفته، اما بازم هنوز تو اون نقطه هست، چون تدریجا وارد اون نقطه میشه. اصل حرکت این بود که این نقطه ها رو پی در پی طی میکنه، یعنی در هر نقطه یک آن فقط میمونه، از این آن منتقل میشه به اون یکی، از اون یکی به اون یکی. البته اینها مسامحتن هست، آنی بالفعل نیست، نقطه ای هم بالفعل نیست. حالا اگر بخواهیم در این ورود و خروج که از این نقطه اول باید بگذره وارد نقطه دوم بشه، از دوم بگذره به سوم برسه، بخوایم بگیم همین هم تدریجی است، حرکت در حرکت، لازمش اینه که این هم انتقال از این نقطه به اون نقطه هم تدریجا صورت میگیره. پس با این که جزئی از حرکت گذشته، اما هنوز در نقطه اول است، چون تدریجا باید بگذرونه. پس هر جزئی از حرکت به جازی این که ترک حدی از حدود قبلی باشد، امعان در اون حد است، بازم تو اون حد فرو میره، پس هیچ وقت حرکت به وجود نمیاد. این دوتا اشکال را اونا کردن. ایشون جواب میدیدن که یه خود در عبارتهاش اغلاق هست و احتیاجی به توجیه داره. یدفعه. ایشون میفرمایند این که گفتید حرکت باید به اجزای آنی الوجود برسه، ما اونی که قبول میکنیم اینه که بالاخره به اجزای آنی الوجود برسه، اما مستقیما قبول نداریم. همونطور که میگیم عرض باید قائم به جوهر باشه، اما نمیگیم هر عرضی مستقیما باید قائم به جوهر باشه، ممکنه عرضی قائم به عرضی باشد که اون عرض قائم به جوهر است. اینجا میگیم این حرکت دوم منقسم میشود به اجزای تدریجیه که اون اجزای تدریجیه به حسب حرکت اولی تقسیم میشه به اجزای آنیت الوجود. میپذیرن این معنا رو که حرکت باید به اجزای آنیت الوجود برسه، اونطور میگن لزومی نداره که مستقیما باشه، حرکت دوم هم اجزا آنیت الوجود داره به تبع حرکت اولی. یدفع او ان الذی نسلمه، اونی که ما قبول داریم این است که حرکت به اجزایی منتهی شود که ینقطع او بهی اتصالها و امتدادها، که دیگه اتصال و امتداد حرکت به هم بخوره. و ان ینتهی ذلک الی اجزاء آنیت، بالاخره باید به اجزای آنیه‌ای برسد. و اما الانتهاء الیها بلا واسطه فلا، ما نمیگیم بلا واسطه باید برسید، ولو به واسطه حرکت دیگری باشد. فمن الجایز ان تنقسم الحرکه الى اجزاء، این عبارت من خیال میکنم باید اینجوری باشه، الى اجزاء غیر آنیت تدریجیت من سنخها ثم تنقسم الاجزاء الى اجزاء آنیت. برای اینکه فرض اینه که این حرکت اولی تقسیم به اجزای آنی نشده، این حرکت تقسیم میشه به اجزای غیر آنی، یعنی اجزای تدریجی. اون وقت اون اجزای تدریجی تقسیم میشه که خودش هر جزئی از حرکت اولیه هست، اون حرکت فعل حرکه، اون وقت تقسیم میشه به اجزای آنی، پس میرسد به اجزای آنی، اما به وساطت یک اجزای تدریجی. این غیر به نظر من باید سر آنیه باشد. فمن الجایز این که حرکت منقسم بشه خودش ابتداعا به یک اجزای غیر آنی که اون اجزای غیر آنی تدریجی هستند و از سنخ خود حرکتن، یعنی تدریجی هم دیگه، یعنی غیر آنی هستند، حرکت که آنی نیست. ثم تنقسم اون اجزای غیر آنی به اجزای آنی. این به اعتبار این است که آخرین جزء است، آخرین جزء در تقسیم، ولی اونجور من نمیتونم معنا کنم، معنای صحیحی نمیتونه داشته باشه. یه اجزای آنی داشته باشه، خوبشون فرمودن که ما میخوایم منتهی شود به اجزای آنی، ولو به واسطه، ولو به واسطه، یعنی واسطهش دیگه آنی نیست، قاعدتاً باید اینجور باشه. به هر حال اگه معنای دیگه داره من نمیفهمم. فانقسام الحرکه و انتهاء و انقسامها الى اجزای آنیتین، این که میگیم حرکت منقسم بشود و اون انقسام بعد منقسم شود به اجزای آنی، شبیه این است که عرضی قائم به جوهر باشه. میگیم عرض باید همیشه قائم به جوهر باشه، اما ربما کان قیامه بلا واسطه و ربما کان مع الواسطه، و منتهیاً الى الجوهر به یک واسطه یا چند واسطه. مثل این که میگیم خط قائم به سطح هست، سطح قائم به جسم تعلیمی است، جسم تعلیمی قائم به جسم طبیعی است، جوهر کدومه؟ جسم طبیعی. خط هم قائم است به جسم طبیعی، اما به واسطه سطح و به واسطه جسم تعلیمی. بازم اشکال نداره، بازم عرض. شاید مثال روشن‌ترش اون کمیات قائم به کیفیات باشه، کیفیات قائم به کمیات. کیفیت صفت کمیت است که خود کمیت مصفت یک جوهری است. و اما حدیث الامان فی الحدود، اما اون نکته دوم که گفتید امان در حدود لازم میاد، ایشون میفرمان این لازمش اینه که حرکت بود پیدا کنه. یه وقت یک جسمی از اینجا به اونجا که میره در یک لحظه خاصی واقع میشه، در یک دقیقه مثلا. یه وقت هست که اینا کنتر میره، تدریجا میره، یعنی کنتر میشه. این در واقع ترکیب دو تا حرکت هست، این اشکالی نداره. این در باب سرعت و بود خواهیم گفت که البته اونجا هم چنین بیانی بنده پیدا نکردن، وعده دادن ولی مثل اینکه فراموش کردن. به هر حال میگن این حرکت در حرکت لازمش اینه که میگید امان در حرکت داشته باشه، لازمش اینه که حرکت کنتر باشه، و اشکالی نداره. حرکت بطیء میگیم انجام میگیره در اثر حرکت در حرکت، ولی با مورد ما اصلا تطبیق نمیکنه. این حرکت در حرکتی که میگیم هیچ موجب بطء نمیشه، اون یه حرکت دیگری است، اون یه حرکت دیگری است، ربطی به هم نداره. آیا حرکات عرضی مفارق که در اشیاء پیدا میشه، اون حرکتی که به تبع جوهر دارن کنتر میشه؟ ربطی به اون نداره اصلا. این فقط یه جوابی است برای اون حرفی که اون مستشکل گفته. اما حدیث الامان فی الحدود فانما یستدعی حدوث البطء فی الحرکه و من الجایز ان یکون سبب البطء و ترک الحرکه و سنشیر الی ذلک فی ما سیأتی ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.